که برگردیم و توضیحات و پاسخ را از شما بگیریم.
خواهش میکنم. شبتون بخیر باشه. فعلا خدا نگهدار.
شب بر شما خوش. خدا نگهدار. شنوندگان عزیز، پرسش آقای دکتر جوادی پروانه رو شنیدید. بیمار امشب ما پسر بچه است 6 ساله که با درد و تب و عدم تحمل وزن روی اندام تحتانی چپ که از 2 روز قبل آغاز شده مراجعه کرده، او رو به اورژانس بیمارستان آوردن و در معاینه محدودیت حرکت فلکشن و اینترنال روتیشن کیپ چپ داره. استاد از ما پرسیدند که کدام اقدام تشخیصی در گام اول انجام نمیشه. 4 گزینه در برابر ماست: سونوگرافی مفصل هیپ گزینه اول، گزینه دوم رادیوگرافی ساده مفصل پلویس، گزینه سوم CBC و گزینه آخر هم ESR و CRP. کدام اقدام به عنوان اقدام تشخیصی در گام اول انجام نمیشه؟ از طریق سامانه پیامکی 30102 برای ما پیامک بفرستید و پاسخ پیشنهادی خودتون رو معرفی کنید. خوشحال میشیم که هر گونه توضیح تکمیلی در این ارتباط رو به همراه پاسخ پیشنهادی برای ما بفرستید.
می تراود مهتاب، می درخشد شب تا، نیست یک دم شکنت خواب به چشم کسولی همه این خفته چند خواب در چشم ترم می شکند. نگران با من استاد سحر، صبح می خواهد از من که از مبارک دم او آورم این قوم به جان باخته را، بلکه خبر در جگر لیکن خالی حضره این سفرم می شکند. نازوکارای تن ساده گلی که به جانش کشتم و به جان دادمش ها، هی دریغا به برمی شکند. سایم تا دری بگشایم، بر عباس می پایم که به در کس آید، در و دیوار به هم ریخته شان بر سرم می شکند.
قبل از اینکه وارد گفتگوی محوری برنامه امشب بشیم، چند تا از پیامک‌هایی رو که برای ما در پاسخ پرسش آمده میخونم. و اول از همه پیامک خیلی خوبی به دستمون رسیده. دوست عزیزی که از پارس‌آباد و مغان برای ما پیامک فرستادن، گفتن که از اطلاعات برنامه رادیویی سلامت موفق شدن که استفاده کنند و 25 کیلو از وزنشون کم کنند. خدا رو شکر. امیدوار هستیم اطلاعاتی که از طریق این شبکه رادیویی در زمینه‌های مختلف منتشر میشه در اختیار همه قرار بگیره و برای حفظ سلامتیشون انشالله مورد استفاده قرار بگیره. یادآوری میکنم که مراقب خودتون باشید، فاصله گذاری اجتماعی، استفاده از ماسک و رعایت موازین بهداشتی برای جلوگیری از ابتلا به کرونا اهمیت خیلی زیادی داره. ممکنه افرادی باشن که جسم و جونشون سالم باشه و عوارض کمتری رو متحمل بشن، اما شیوع بیماری به افرادی که مستعد هستند و بیماری زمینه دارن صدمات زیادی میرسونه. گزینه اول انتخاب شنونده عزیز با شماره همراه 914-550 هست. سونوگرافی مفصل ران، چرا این گزینه رو انتخاب نمی کنید؟ دوست عزیز، به نظر شما اون سه گزینه دیگه چه اطلاعات مفیدی دارند که این کمتر از اونها داره؟ به ما بگید که ما یاد بگیریم. 912-3068 هم گزینه اول رو انتخاب کردن. همین پرسش رو از شما دارم. حسین آقا از جویبار گزینه پیشنهادی گزینه سوم هست، گفتن سی بی سی رو انتخاب نمی کنن. تابلو خون محیطی چرا ارزشش کمتر از اطلاعاتی است که از طریق ESR CRP یا سونوگرافی یا رادیوگرافی به دست ما میرسه؟ به ما توضیح بیشتری بدید. آقا فرهاد، شما گزینه اول رو انتخاب کردید، چرا سونوگرافی گزینه خوبی نیست؟ خیلی خوشحال میشیم که عزیزان اگر تحلیلی هم ندارن حداقل به ما بگن که هر کدوم از گزینه‌ها چه اطلاعاتی رو در اختیار ما قرار میده. آقا یا خانم پورسفیر از شهر ری، گزینه پیشنهادی گزینه سوم، چرا این گزینه رو انتخاب کردید؟ 912-535. من هم افتخار میکنم که در محفلی شرکت میکنم که شما شنوندگان صمیمی در اون حاضر هستید. و 992-045 گزینه پیشنهادی گزینه سوم. و آقای حمید رهبر از قائم شهر گفتن که با توجه به شرح حال به نظر میرسه گزینه اول نباید زود انجام بشه، بنابراین انتخابشون همون گزینه اول هست. سرکار ببینم که این پیامک از کجا آمده. بله، خانم آویشا جعفری از اصفهان هم گزینه اول رو انتخاب کردن و خواهش میکنیم که توضیحات بیشتری رو برای ما بفرستید، وقت به اندازه کافی هست. اگر اجازه بدید بقیه پیامک ها رو بعدن بخونم. ما میخوایم امشب در مورد اختلالات رشد در کودکان و نوجوانان صحبت کنیم و گفتیم که مهمان گرامی برنامه امشب ما سرکار خانم دکتر مونا نوربخش، متخصص کودکان و فوق تخصص بیماری های قدرت درون‌ریز کودکان، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران هستند. سرکار خانم دکتر نوربخش، سلام عرض میکنم و خوش آمد میگم به شما به مناسبت شرکت در این برنامه.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر سامی و همه شنوندگان عزیز و محترم رادیو سلامت. افتخاری هست برای من که امشب در خدمتون باشم و در رابطه با رشد در کودکان صحبت کنیم.
بله، رشد در کودکان، پدر و مادر یه نگرانی بزرگشون برای بچه هاشون اینه که این بچه ها خوب رشد کنن. تمام زندگیشون رو پای بچه هاشون میگذارن که تغذیه خوبی برای اونها در کنار آسایش در زندگی فراهم کنن. نوجوانان ما به قدشون خیلی اهمیت میدن، طوری که گاهی اوقات حاضر هستن تحت اعمال جراحی مختلف قرار بگیرن برای اینکه قدشون چند سانتی اضافه بشه. ما امشب میخوایم در مورد اختلالات رشد در کودکان صحبت کنیم. طبیعیه که وقتی در مورد اختلالات رشد صحبت میکنیم در کودکان و نوجوانان، گرایش اصلی به طرف قد هست، اما ممکنه تعریف خانم دکتر چیز دیگری باشه. خانم دکتر خواهش میکنم بفرمایید.
خواهش میکنم. به تغییر اندازه‌های بدن رشد گفته میشه و از زمانی که جنین در شکم مادر شکل میگیره عملا این پروسه شروع میشه. در بعضی از زمانها این سرعت افزایش پیدا میکنه تا زمانی که صفحات استخوانی کاملا بسته بشن و دیگه رشد طولی استخوان رو ما نداشته باشیم، ما با این پروسه مواجه هستیم. عوامل مختلفی هم میتونن روی این پروسه تأثیر بگذارن. از زمانی که مادر در شکم خودش بچه خودش رو حمل میکنه، شرایط فیزیکی، داروهایی که مصرف میکنه، تغذیه‌ای که داره، میزان فعالیت بدنی و جسمانیش، همه اینها میتونه روی رشد بچه تأثیر بگذاره. و خب علاوه بر این خود بچه هم میتونه دارای شرایط خاصی باشه که روی رشدش اثر بگذاره. مثلا ابتلا به عوامل عفونی، ابتلا به بعضی از بیماری های ژنتیکی و جهش های کروموزومی میتونه اینها باعث بشه که بچه‌ای که به دنیا بیاد رشد طبیعی رو نداشته باشه. بعد از اینکه بچه از محیط رحم خارج میشه و وارد در حقیقت زندگیش آغاز میشه، بلافاصله در اتاق زایمان اندازه ها گرفته میشه و ثبت میشه در کارت تولد بچه و این خودش نشون میده که چقدر اهمیت داره که هر بچه با چه سایزی به دنیا بیاد. و بعد از اون در طول زمانهای متعددی اینها پایش میشه و ثبت میشه. بیشترین سرعت رشد رو ما در کودکان در دوران شیرخوارگی داریم در سال اول و بعد از اون روند رشد قدی و وزنی و همینطور دور سر روند رو به کاهشی هستش تا دوران بلوغ. با پیدایش در حقیقت بلوغ و ترشح هورمون‌های جنسی و اثر تحریکی که روی هورمون رشد داره، ما سرعت رشدمون در دوران بلوغ افزایش پیدا می‌کنه تا اینکه مرحله بلوغ هم به پایان برسه و به اصطلاح تمام صفحات رشد بسته بشن. بنابراین رشد در زمانهای مختلف میتونه سرعت متفاوتی رو داشته باشه و در زمانهای مختلف میتونه تحت تاثیر عوامل متنوعی هم قرار بگیره. زمانی ما یک رشد طبیعی و نرمال رو خواهیم داشت که تمام تک تک اعضای بدن درست کار کنن. به خاطر همین الان رشد رو به عنوان یک شاخص سلامتی در نظر میگیرن. در تمام کلینیک‌ها و درمانگاه‌های کودکان حتما میبایستی که رشد بچه پایش بشه ولو اینکه شکایت دیگه ای داشته باشه، چون وقتی که یک بچه رشد طبیعی، روند وزنگیری، افزایش سایز استخوانی، قدش و دور سرش طبیعی باشه، ما میتونیم تقریبا مطمئن باشیم که با بیماری جدی و مزمنی مواجه نیستیم. اما هر بیماری مثل مشکلات کلیوی، بیماری‌های گوارشی، بیماری‌های قلبی، گاهی وقتا اینها علائم بالینی خیلی تظاهر بارزی ندارن، اما میتونن تاثیر خودش رو روی رشد بذارن. بنابراین ما با پیگیری و پایش رشد در قدم اول هدفمون این هستش که اون عوامل رو که میتونه روی رشد قدی تاثیر بگذاره پیدا کنیم و اون عامل زمینه‌ای رو برطرف کنیم. در کنار اینها یکی از عواملی که روی رشد تاثیر میگذاره مشکلات غددی هستش و خب یک درصدی از اختلالات رشد رو مشکلات غددی شکل میده که اینها معمولا بچه هایی هستن که روند رشد وزنیشون طبیعی هست یا حتی بیشتر از حد نرمال هست، اما قد به اندازه اون رشد وزنی افزایش پیدا نمی کنه، گاهن متوقف هستش در یک بحره ای از زمان و اینها باعث میشه که ما بیشتر تمرکزمون به مشکلات غددی باشه. حالا عوامل هورمونی متعددی میتونن روی رشد اثر بگذارن. هورمون‌های تیروئیدی، هورمون‌های جنسی، هورمون‌هایی که مربوط به غده فوق کلیوی هستن و یکی از مهمترین اینها هورمون رشد هستش که از هیپوفیز ترشح میشه، میتونه روی رشد تاثیر بگذاره.
بله خانم دکتر، رشد تا چه زمانی ادامه داره برای یک دختر خانم و برای یک آقا پسر؟
از نظر زمانی ما بر اساس سن استخوانی تصمیم میگیریم. سن استخوانی رو بر اساس گرافی هایی که از مچ دست گرفته میشه و اطلس هایی که در این زمینه وجود داره میخونیم و مقایسه میکنیم. در دختر خانم ها در سن استخوانی 16 سال تقریبا تمام صفحات رشد بسته هستش. این اتفاق در پسرها در 18 سالگی اتفاق میفته. این سن استخوانی میتونه با سن تقویمی همخونی داشته باشه یا نداشته باشه، ممکنه به دلایل متعددی عقب‌تر یا جلوتر باشه. مورد استثنایی هستش که خیلی از بیماران ما مثلا اشاره میکنن در اقوامشون پسری بوده که در سن 19 سالگی همچنان رشد قدیش ادامه داشته. این به دلیل اینکه ممکنه به دلایل متعددی سن استخوانی از سن تقویمی عقب‌تر باشه. در برعکسش هم هست، عوامل متعددی میتونه استخوان‌ها رو زودتر از موعد ببنده، مثل چاقی، مثل بلوغ زودرس، اینا همه میتونن عواملی باشن که سن استخوانی چند سال جلوتر از سن تقویمی باشه.
در مورد دختر خانم ها آیا شروع علائم بلوغ مصادف هست با بسته شدن صفحات رشد یا اینکه ما چند سالی فرصت داریم که بعد از شروع علائم بلوغ رشد همچنان ادامه داشته باشه، البته با آهنگی کنتر.
بله، بلوغ هم مثل رشد یک پروسه زمانبر هستش و از پیدایش اولین علائمش که در دختر خانم ها در حقیقت اون جوانه پستانی هستش تا زمانی که مرحله انتهایی هست و وارد در حقیقت سیکل های دوره‌ای ماهیانه بشن تقریبا زمان 2 ساله طول میکشه و بیشترین سرعت رشد رو در دختر خانم ها در اوایل بلوغ داره، یعنی در همون زمانی که تازه نشانه های اولیه ظاهر میشه بیشترین سرعت رشد رو ما داریم. در پسرها برعکس هستش، در مراحل انتهایی در حقیقت بلوغشون سرعت رشدشون افزایش پیدا میکنه. این نگرانی همیشه برای والدین وجود داره و خیلی اصرار میکنن به همکارای ما که مداخله ای بر این زمینه انجام بدن. ما باید حتما اینو توصیه کنیم، توضیح بدیم که این پروسه زمانبر، نگرانی نداشته باشن، ولی به شرط اینکه در تعریف بلوغ زودرس بیمار ما قرار نگیره. اگر که شروع علائم بلوغ در دختر خانم ها در سن زیر 8 سال و در پسرها در سن زیر 9 سال باشه، باید حتما بررسی بشه. بعضا ممکنه حتی مورد توقف قرار بگیره تا ما کودکی رو حفظ کنیم، قد بچه رو کنترل کنیم، ولی اگر در خارج این بازه باشه نه، نباید نگران باشن و تنها پایشش ما میکنیم.
درسته. ما قد رو مجموع طول ستون فقرات و اندام‌های تحتانی در نظر میگیریم. در مورد ستون فقرات آیا همزمانی بسته شدن صفحات رشد مهره‌ها با اندام‌ها رو داریم یا ممکنه که ستون فقرات تا چند سالی بیشتر ادامه پیدا کنه؟ بعضی از تکست‌ها مثلا تا 25 سال هم حتی در این مورد نوشتن. آیا متخصصین قدرت کودکان به این موضوع اعتقاد دارند یا نه؟
بله، همه صفحات رشد با هم دیگه که بسته نمیشن. بعضا ما ممکن حتی آگرافی از زانوها گرفته بشه. البته ستون فقرات جز معیارهای تشخیصی ما نیست، ولی عوامل مختلفی روی رشد بر اساس خود انحرافات ستون فقرات میتونن تاثیر بگذارن. خیلی از بچه‌های ما متاسفانه ورزش کافی برای تقویت عضلات اطراف ستون فقرات رو ندارن و این قوس‌ها که قوس کمری یا حالا کایفوزی که در ستون فقرات ایجاد میشه میتونه چند سانتی رو روی قد بچه‌ها تاثیر سو داشته باشه. به خاطر همین خب، یا اگر انحرافاتی در ستون فقرات، اسکلیوزی چیزی وجود داشته باشه، میتونه روی قد نهایی تاثیر بگذاره. به خاطر همین اونها رو ما معاینه میکنیم، اگر وجود داره باید حتما اصلاح بشه.
بله. خب خانم دکتر، حالا این موضوع که در واقع کوتاهی قد چرا به وجود میاد، چه عواملی روش تأثیر گذار هست، ما چند عامل میتونیم براش در نظر بگیریم؟
به طور کلی 2 گروه تقسیم میکنیم: عوامل ژنتیکی و عوامل اکتسابی. عوامل ژنتیکی ژن‌هایی هستن که مسبب کوتاهی قد هستن. الان در حال حاضر ژن‌های خاصی کشف شدن، چطور ما رنگ چشم رو یا رنگ پوست رو به ارث میبریم، قد هم همینطور هست. و خب یکی از معیارهای خیلی مهم ما در پایش کودکان توجه به میانگین قد پدر و مادر هست، که خب این فرمولی داره، ما این قد پدر رو به علاوه قد مادر میکنیم تقسیم بر 2. برای دختر خانم ها این مقدار میانگین رو 6.5 سانتی متر کم میکنیم و برای پسرها تقریبا 6.5 سانتی متر اضافه میکنیم و روی منحنی های رشد رو نشانه گذاری میکنیم. این معیار ما هستش که این بچه باید به چه قدی برسه، به اصطلاح میگیم قد هدفش. البته این معیار تنهامون نیست، گاهی وقتا عوامل ژنتیکی میتونن روی قد والدین اثر بذارن. گاهی وقتا کوتاه قدی والدین ناشی از عوامل اکتسابی هست، بنابراین اینا بچه های پدر مادر کوتاهی هستن که بچه های بلند قدی میتونن داشته باشن.
در نسل های اخیر هم این اتفاق افتاده که بچه ها از پدر مادرها خیلی قدشون بلندتر شده، شاید عوامل تغذیه و محیطی در رشد پدر مادرها تاثیر گذاشته باشه.
به هر حال میگم اینا معیارهای مختلفی هستش که ما کنار هم میذاریم تا قدر رو تفسیر کنیم، ولی هدف اینه که هدف اصلی اینه که بچه به پدر مادرش از نظر پتانسیل ژنتیکی خواهد رسید. عوامل اکتسابی متنوعی هم میتونه روی رشد تأثیر بگذاره، مثل تغذیه، خواب، وضعیت استرس ها، ریتم خواب و بیداری، بیماری های متعددی که میتونه در طول زمان بچه مبتلا بشه یا بیماری های مزمنی که میتونه جنبه ارثی یا ژنتیکی در خانواده داشته باشه.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از شبکه رادیوی سلامت میشنوید، صدای دانش، نشاط و آرامش. امشب در مورد اختلال رشد کودکان و نوجوانان صحبت میکنیم. مهمان گرامی برنامه ما سرکار خانم دکتر مونا نوربخش، متخصص کودکان و فوق تخصص بیماری های غدد درون‌ریز کودکان، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران هستند. همچنان همراه برنامه ما باشید. خب دوستان عزیز، اگر اجازه بدید پرسش امشب رو یک بار براتون بخونم. پرسشی که آقای دکتر ودود جوادی پروانه اون رو طرح کردن. بیمار امشب ما پسری هستند 6 ساله که با تب و درد و عدم تحمل وزن روی اندام تحتانی چپ که از 2 روز قبل آغاز شده به اورژانس آورده شدن، در معاینه محدودیت حرکت فلکشن و اینترنال روتیشن مفصل هیپ دارن و استاد از ما پرسیدن که کدام اقدام تشخیصی رو در گام اول توصیه نمی کنید، یعنی کدام اقدام رو انجام نمیدید در گام اول برای تشخیص علت این وضعیت. گزینه اول سونوگرافی مفصل هیپ، گزینه دوم رادیوگرافی ساده، گزینه سوم سی بی سی و گزینه آخر هم ای اس آر و سی آر پی. کدام رو انتخاب میکنید و چرا؟ سامانه پیامکی 30102. نکروز آواسکولاره و یافته اولیه در سونو وجود نداره. به نظر شما نکروز آواسکولر میتونه ایجاد درد و تب بکنه؟ در این مورد برای ما توضیح بدید. خانم توبا حبیبی از تبریز، گزینه پیشنهادی گزینه اول، گفتن سونوگرافی مفصل ران رو انجام نمیدیم. خب من خواهش میکنم دوستان عزیزی که برای ما پیامک میفرستن یه اشاره‌ای هم به اطلاعات و آورده های هر کدوم از گزینه ها بکنن. حالا اگر هم نتونستیم به پرسش پاسخ بدیم، حداقل اطلاعاتمون رو بیشتر میکنیم. به نظر شما سونوگرافی مفصل لگن در یک همچین کودکی چه اطلاعاتی رو میتونه برای ما بیاره؟ سونوگرافی رو انجام میدیم تا فضای داخلی رو ببینیم آیا مایع داخل مفصل هست یا نه. رادیوگرافی ساده از نظر نمای استخوانی مفصل لگن به ما کمک میکنه. سی بی سی تابلوی خون مایعی رو نشون میده، اطلاعات ارزشمندی رو ممکنه به ما بده. ای اس آر و سی آر پی هر دو به ما کمک میکنن که ببینیم در آیا بدن در یک شرایط حاد قرار گرفته یا نه. خب کدام گزینه رو انتخاب میکنید؟ اطلاعات بیشتر اگر دارید خواهش میکنم برای ما بفرستید. و اما در این لحظه از شما اجازه میخوام که بریم و ستاره های سپید مدافعان سلامت رو بشنویم. سرکار خانم دکتر ندا حسینی، فوق تخصص نورولوژی کودکان.
من ایزوله تنفسی، خب تعهد دارم این بیماری تو کشور ما، تو مملکت ما ایشالله بحران شکسته بشه. ما مرخصیم، ما همون روزای عادیمونو میایم سر کار.
ما مرخصیم.
دوست داشتم که این تشکر قلبی خودم رو به همه برادران و خواهران محترم پزشک و پرستار و کادرهای درمانی عرض بکنم. انشالله که موفق باشید. کارتون بسیار با ارزشه، هم ارزش جامعه پزشکی و پرستاری رو در جامعه بالا میبره که برده، هم مهمتر از این ثواب الهی است که خدای متعال قطعا به شما اجر خواهد داد، به ثواب خواهد داد.
نامتان مانا و روشن است همچون لباستان، ای مدافعان سلامت. درود بر شما که ایستادید و از حرمت زندگی دفاع کردید. ستاره‌های سپید.
همراه میشیم با سرکار خانم دکتر ندا حسینی، فوق تخصص نورولوژی کودکان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، که از ایشون خواهش میکنیم ضمن معرفی خودشون در خصوص مشکلات همه‌گیری کرونا توضیحاتی رو برای شما عزیزان بفرمایند.
به نام خدا، با سلام و وقت خیر حضور همه دستندرکاران و همراهان برنامه سپهر دانش. بنده دکتر ندا حسینی، فوق تخصص نورولوژی کودکان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هستم. در مورد همه‌گیری ویروس کووید 19 باید گفت که روزهای بسیار سختی بر همه مردم و از جمله پرسنل بهداشت و درمان گذشت و متاسفانه عزیزان بسیاری رو از دست دادیم که واقعا جای اونها بسیار خالیه. در این مدت فشار بسیار زیادی بر همه بیمارستان‌ها وارد شد و با ما مشکلات زیادی از جمله کمبود تخت، کمبود فضا، کمبود داروها، کمبود نیرو و به ویژه خستگی کادر درمان مواجه بودیم. برای مثال به دلیل اینکه اولویت بستری با بیماران کرونایی بود، خیلی وقت‌ها برای سایر بیماران امکان بستری وجود نداشت و این امر به ویژه در مورد کودکان خیلی خیلی آزاردهنده بود. از طرف دیگه چون در گروه سنی اطفال بیماری کرونا گاهی به شکل سندروم های التهابی و یا همون امایسی معروف بروز میکنه و بیس درمان اونها هم ایمونوتراپیه، بسیاری از داروهای اساسی ما مثل IVIG که حداقل در بخش نورولوژی داروی پرکاربردی هست، مثلا همونطوری که مستظر هستید در درمان انسفالیت های اوتوایمیون و یا بیماری گیلن‌باره داروی اساسی ما هست، واقعا در این مورد دچار محدودیت جدی شدیم.
حسینی، بفرمایید که ابتلای خودتون به بیماری کووید 19 چه مشکلاتی براتون ایجاد کرد؟
بنده هم در ابتدای تابستان گذشته به کووید 19 مبتلا شدم، البته به همراه خانواده، و واقعا روزهای خیلی سختی بود. علائم به صورت تب بالای یک هفته‌ای، ضعف شدید، میانجی ها، علائم گوارشی و برادیکاردی بود که علارغم سروم تراپی نهایتا منجر به افزایش کراتینین و درگیری کلیه هم شد. خوشبختانه بعد از 5-6 هفته این عوارض کلیوی هم برطرف شد. به هر حال امیدوارم که هرچه زودتر این ویروس ریشه‌کن بشه و مجدداً آرامش در همه جای دنیا برقرار بشه. از تلاش همه همکاران عزیزم در این مدت تشکر میکنم و روزهایی سرشار از نیکی و سلامتی برای همه دوستان آرزومندم. در پایان مجدداً از فرصتی که در اختیار بنده قرار داده شد سپاسگزارم.
متشکرم. گفتگو کردیم با سرکار خانم دکتر ندا حسینی، فوق تخصص نورولوژی کودکان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.
سلامت از حرمت شماست که پا به پای زندگی ایستاده و به نجابت نام شماست که زندگی همچنان در جریان است.
این از افتخارات ماست که از کادر درمان هستیم و